این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. سلام، خیلی خوشحالیم که امروزم با ما هستید. تو کاوش عمیق امروز قراره بریم سراغ یه مقاله خیلی جذاب از سایت ایرانپدیا در مورد جواهرات دوره ساسانی.
سلام به همگی. بله، موضوع واقعا هیجان انگیزیه.
خب وقتی ما میگیم جواهرات، اولین چیزی که میاد تو ذهن آدم زیبایی و تزینه. ولی چیزی که تو این مقاله توجه من رو جلب کرد این بود که این زرق و برق‌ها فقط واسه قشنگی نبودن، در واقع یه ابزار کاملا جدی واسه کنترل اجتماعی بودن.
دقیقاً، یعنی راستش مسئله خیلی فراتر از یه علاقه ساده به تجملاته. وقتی ما شواهد دوره ساسانی رو بررسی می‌کنیم، می‌بینیم استفاده از جواهرات یه امتیاز طبقاتی کاملا انحصاری بوده. یعنی یه قانون نانوشته و حتی نوشته بوده که کی حق داره چی بکوشه. هیچ کس حق نداشت زیورالاتی به خودش آویزون کنه مگه اینکه شخص شاه مستقیما این اجازه رو داده باشه.
وایسا ببینم، یعنی اگه من اون زمان یه تاجر خیلی پولدار بودم و با پول خودم طلا می‌خریدم، باز هم نمیتونستم یه انگشتر طلا واسه خودم بسازم و بندازم دستم؟
به هیچ وجه. این کار میتونست عواقب خیلی خیلی سنگینی براتون داشته باشه. ببینید، جواهرات در واقع حکم کارت شناسایی و سند جایگاه اجتماعی شما رو داشتن.
چه جاله؟
مثلا بزرگترین افتخار برای یه اشرافزاده یا فرمانده نظامی این بود که یه نیمتاج طلا و مروارید رو از دست خود پادشاه بگیره. این تاج فقط طلا نبود، مجوزی بود که نشون میداد شما تو حلقه قدرت هستید.
پس با این حساب هر قطعه ای که ساخته میشد ارزش فوق العاده ای داشته. یکی از بخش های مقاله که خیلی برام جالب بود مهارت خیره کننده هنرمنداست. مثلا اثری مثل جام خسروی اول
که به جام سلیمان هم معروفه.
آره همون. ترکیب اون یاقوت‌های زعفرونی رنگ، حلقه‌های ظریف طلایی و شیشه‌های رنگیش نشون میده که چه درک بالایی از متریال داشتن.
درسته، ولی پشت این زیورالات و شاهکارها کلی باورهای جادویی و معناهای پنهان هم بوده. استفاده از این سنگ‌ها فقط برای نشون دادن ثروت نبود. سنگ فیروزه رو در نظر بگیرید. تو اون جامعه باور عمیقی بود که فیروزه میتونه آدمها رو از مرگ غیر طبیعی و حوادث شوم حفظ کنه. پس پوشیدنش یه نوع سپر محافظتی محسوب میشد.
مقاله به یافتای شمال ایران هم اشاره میکنه. اونجا دستبندایی پیدا شده که دو سرشون شبیه ماره. اینم دلیل خاصی داشته؟
بله. این مارها ارتباط مستقیمی با اقلیم اون منطقه داشتن. تو باورهای باستانی مار نماد آب و زمینهای حاصل خیز بود. پس کسی که اینو دستش میکرد در واقع نماد برکت زمینهای شمال رو با خودش داشت.
چقدر معنادار!
یا مثلا انگشترها. اینا فراتر از یه وسیله تزئینی. دقیقا حکم امضا رو داشتن. یه نمونه بی نظیرش یه انگشتر با نگین سرخه که کلمه پهلوی فرهی یعنی شکوه روش حک شده. وقتی یه مقام عالی رتبه نامه ای رو با این مهر می کرد، تمام اعتبار و شکوه جایگاهش رو پای اون نامه می زاشت.
پس هر تیک از این اشیا بار معنایی خودش رو داشته. اما وقتی می رسیم به پادشاه ها، انگار این معناگرایی جاشو می ده به یه افراط عجیب تو نمایش قدرت. اگه به نقش برجسته های تاقبستان نگاه کنیم، گردنبند خسرو پرویز اونقدر بزرگ و سنگینه که
تمام سینه و زیر بغلش رو بوجونده.
دقیقا، انگار فقط میخواسته بگه جایگاه پادشاه با هیچ کس قابل مقایسه نیست.
و جالب اینجاست که این نمایش قدرت فقط تو لباس نبود. شما این سیستم کدگذاری رو حتی تو تجهیزات نظامی هم میبینید، مثل شمشیر طلای ساسانی تو موزه متروپولیتن. ایده اولیه طراحیش از قبائل هون گرفته شده بود.
خونها؟ خب اونا که دشمن امپراتوری بودن، چرا باید شمشیرشون شبیه دشمناشون باشه؟
چون هونها جنگجوهای بسیار ترسناکی بودن. ساسانیا با این اقتباس میخواستن اون قدرت و ترس رو به نفع خودشون مصادره کنن. اما برای اینکه کاملا ساسانی بشه روش نقش پر پرنده زدن.
پرها نماد چی بودن؟
پرها تو دین زرتشتی نماد پیروزی و مرتبط با ایزد بهرام بودن. یعنی هنر، قدرت نظامی، وامگیری از دشمن و باورهای دینی همه توی شمشیر جمع شده بود.
عجب ترکیب هوشمندانه ای. حالا یه سوال مهم پیش میاد. ما ما تا الان از شاه‌ها و ملکای قدرتمندی مثل ملکه دنگ که غرق مروارید بودن گفتیم. مردم عادی چی؟ اصلا سهمی از این تجملات داشتن؟
مقاله ایرانپدیا اینجا یه تضاد خیلی معنادار رو نشون میده. زنان عادی جواهرات بسیار ساده و کم ارزشی داشتن. اما نکته تأمل برانگیز اینه که پوشیدن همون زیورالات ساده هم آزادانه نبود.
یعنی چی؟
یعنی فقط تو شرایط خاصی مثل پذیرایی تو ضیافت‌های شاهانه حق داشتن بپوشنش. این نشون میده کنترل حکومت روی ظاهر افراد تا پایین‌ترین طبقات هم امتداد داشته.
این سطح از نظارت روی شخصی ترین مسائل واقعا تکون دهنده است.
همین موضوع ما رو به یه پرسش اساسی میرسونه که دوست دارم شما شنونده ها بهش فکر کنید. تو دنیای باستان داشتن یه تیک طلا نشون دهنده مجوز دولتی و جایگاه دقیق اجتماعی بود. با توجه به این تاریخچه آیا نمادهای ثروت و برندهای لوکس امروزی هم در واقع یه نوع سیستم طبقه بندی پنهان نیستن که فقط به شکل دیگه‌ای ما رو دسته‌بندی و کنترل می‌کنن؟
پرسش فوق‌العاده و تأمل برانگیزیه. از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.